آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
30 شبه نظامی القاعده در یمن کشته شدند. پاپ در جریان مراسم شب کریسمس مورد حمله قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار خلع سلاح و سلب حق وتوی آمریکا شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران. مرتضی قاسم‌فر هستم، از استودیو خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. مقام‌های امنیتی یمن میگویند بر اثر حملات هوایی این کشور 30 شبه نظامی القاعده کشته شدند. بر اساس گفته این مسئولان امنیتی، بمباران هوایی در مناطق دوردست کوهستانی استان شرقی شبوا صورت گرفته و در میان کشته شدگان دو تن از فرماندهان مهم القاعده در شبه جزیره عربستان به اسامی ناصرالوحیشی رهبر القاعده در یمن و معاون وی سعید الشهری به چشم می‌خورند. به گفته مقام‌های یمنی، حمله هوایی هنگامی صورت گرفت که شبه نظامیان در نشستی گرد هم آمده بودند. واتیکان اعلام کرد رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ بندیکت 16 از حمله‌ای که در جریان مراسم عید میلاد مسیحیان علیه وی صورت گرفت بی هیچ آسیبی جان به در برده است. در جریان این حمله یک زن از نرده کنار محل گذر پاپ به داخل محوطه پرید، ولی با واکنش سریع ماموران امنیتی نتوانست کاری صورت دهد و فقط موفق شد لباس پاپ را بگیرد که بر اثر آن پاپ بر زمین افتاد. بر اساس گزارش‌ها پاپ بلافاصله از زمین برخاست و به جایگاه ویژه برای برگزاری مراسم رفت، بیان که در جریان مراسم هیچ اشاره‌ای به این حمله کند. سخنگوی واتیکان گفت زنی که این حمله را صورت داده از نظر روانی متعادل به نظر نمی‌رسد. در همین حال کاردینال فرانسوی راجر اچگاری که در این مراسم حضور داشت بر اثر حمله بر زمین افتاد و دچار شکستگی استخوان پا شد و اکنون در بیمارستانی بستری شده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از بازدید آثار به جای مانده از بمباران هسته‌ای در هیروشیما گفت کمترین مجازات برای آمریکا خلع سلاح و سلب حق وتو در شورای امنیت است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نگاه تازه باشید که تکرار اون رو خواهید شنید.
نگاه تازه.
خیلی زایی محمد،
خیلی بدی، خیلی آبرو ما رو بردی.
چه ربطی به من داره؟
تو تبلیغ کردی که
تو گفتی بگو من مصاحبه چیز میکنم، مصاحبه میگیرم.
خب دیگه چیکار کنم حالا؟ دیگه حالا شد دیگه.
چی شد؟
نه خب ما می‌خواستیم یه برنامه دیگه ارائه بدیم به شنونده های عزیز. بعد اینجوری در اومد که من و تو حسابی سرخ رو شدیم. مثل سرخ
من نشدم، تو باید سرخ رو بشی.
حالا شما
سنگ روی یخ شدی. بگو که چیکار کرد.
خب عرض کنم خدمتتون که البته تقصیر رو همه رو به گردن من نندازین، تقصیر محمد رضا هم هستش.
تو داری میگی؟
مخلص شما هستم. عرض کنم که ما قرار بود که هفته بعد امید مهمون برنامه‌مون باشه.
دلمون نیومد که خیلی دو هفته صبر کنیم، رفتیم زود آوردیمش.
اصلا برنامه این هفته قرار بود امروز چی باشه؟
برنامه این هفته قرار بود که سورپرایز بذاریم باشه برای شنونده‌ها، یا دوباره می‌خوای وعده بدی بزنی زیرش؟
نه دیگه وعده نمیدیم بهتون.
خیلی خب، پس بریم سراغ
آقا امید.
امید و باران می‌بارد امشب، دلم غم دارد امشب.
آقای امید سلام، من زرقامی هستم از رادیو فردا. الو
صدای منو میشنوین؟
بله بله الان صداتون میاد. سلام آقای امید، منم همکار آقای زرقامی هستم، کاظمی.
آقای کاظمی خوشبختم.
خوبی شما؟
مرسی.
خیلی ممنون که زحمت کشیدین، قبول کردین درخواست ما رو.
خواهش می‌کنم.
مدت هاست که خیلی از شنونده‌های ما اصرار میکنن چرا با آقای امید صحبت نمی‌کنید. شما هم که کم پیدایی دیگه خوده.
آقای امید مثل مارکوپولو میمونین دیگه، در سفرین همش برای کنسرت و
بالاخره این مسافرت هم قسمتی از زندگی ماست دیگه. به هر حال باید از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر بریم برای دیدار هموطنا دیگه.
خب تو زندگی دوران کودکی چطور اهل سفر و اینجور چیزا بودید؟
پس مصاحبه شروع شده درست؟
مصاحبه شروع شده بله.
بسیار عالی. برای تست کردم که معمولا وقتی مصاحبه شروع میشه ساینی به من میدن و من مستقیم پس رفتیم تو مصاحبه، چون من احساس میکردم داریم همینجوری گپ خودمون میزنیم.
ما اتفاقا یکی دیگه از خواننده ها با کی بود صحبت کردیم؟
با افشین.
افشین هم همینطوری تموم که شد بعد از نیم ساعت مصاحبه گفت که خب حالا مصاحبه شروع میکنیم. گفتم که تموم شد قربان.
دادی مصاحبه تموم شد.
شما کجا بزرگ شدین، چیکار کردین، چطور شد اصلا به خوانندگی علاقه مند شدین؟
از زمانی که من خودم رو شناختم احساس میکردم که یک علاقه بسیار زیادی دارم به خطاطی و نقاشی، و یادم میاد که به محض اینکه خودم رو شناختم قلم و کاغذ دستم بود و نقاشی میکشیدم و تند و تند این نقاشی ها رو هدیه میکردم به مادرم، و مادرم هم خیلی تشویق میکرد، اینا رو نگاه میکرد. و از زمانی که خودم رو شناختم احساس کردم که به نقاشی و خطاطی علاقه بسیار زیادی دارم، و خب همین رو هم در ایران دنبال کردم. شاگرد استاد نظام العلماء بودم در انجمن خوشنویسان ایران، و در نقاشی هم که مدت خیلی زیادی شروع کردم، خودم با ذوق خودم نقاشی میکردم، و یک مدتی هم در ایران این برای من در حقیقت یه شغلم شد. زمانی که احساس کردم میتونم بخونم زمانی بود که در دوران پنجم ششم دبستان بودم، که احساس کردم که دلم میخواد بخونم، و وقتی شروع کردم به خوندن احساس کردم که وقتی دور و بریای من میشنون منو تشویق میکنن، و تا به امروز که به عنوان یک حرفه برای من شده. بعد از پایان خدمت سربازی وقتی به ترکیه سفر کردم برای ادامه تحصیل رفته بودم، که البته هدفم اول برای ادامه تحصیلات نبود، ولی بعد از اینکه سال چهارم دانشگاه بودم، از اون اول دانشگاه به خاطر اینکه خرج تحصیلات خودم رو، شما حتما دوران دانشجویی رو گذروندین میدونید که مثلا آدم وقتی در یک کشور غریب باشه و پشتوانه مالی نداشته باشه، به طور میخواد خودش رو پای خودش بیسته و درآمد داشته باشه، و من از طریق خوانندگی و حتی خطاطی و نقاشی هم برو معاش میکردم، که وقتی دیدم روی صحنه خیلی دارم موفق میشم و مردم دوست دارن منو، در نتیجه من صحنه رو به دنیای مهندسی ترجیح دادم.
درس و دانشگاه رو کنار گذاشتین؟
در حقیقت این جمله رو دوست ندارم بگم، چون دلم نمیخواد دوستانی که واقعا در این مسیر دانشجو هستن به خاطر شاید حرف من باعث بشه که اونها از درس بخون بیافتن، ولی واقعا همین بود.
شما از معدود خواننده های لس آنجلسی بعد از انقلاب هستید دیگه، درسته؟
بله، اگه اسمشو بذاریم لس آنجلسی.
منظورم برزدی که مرکزتون لس آنجلس، تو اونجا مستقر هستید. ولی
من واقعا تنها خواننده بودم که اصلا از لس آنجلس معرفی نشدم، یعنی در لس آنجلس نبودم، کار من بیرون اومد. آلبومم اون زمان نوار بود، کاست بود، وقتی فرستادم به لس آنجلس اصلا خودم حضور نداشتم در اونجا.
توی ایران هم خوندی؟
ضبط کردین درسته؟
بله، در ترکیه ضبط کردمش و در اسرائیل در شهر تل آویو.
توی ایران شما اصلا خوانندگی نکردین؟ نه،
چرا، من در ایران به عنوان حرفه نه،
همینطوری مثلا
همیشه یه مدت کلاس رفتم و زیر نظر کسانی بودم که واقعا در کار خوانندگی خودشون بسیار صاحب نام بودن و بی‌نظیر بودن، و همیشه به من لطف داشتن. یه مدتی رفتم در انجمن اکسپوزیشن موسیقی اصیل ایران، یه سری ردیفا رو یاد گرفتم، ولی در ایران به عنوان شغل اصلی من نبود، فقط به عنوان یک چیزی که احساس می‌کنین یه هابی، چجوری بهش میگن، یه چیزی که شما
سرگرمی.
احساس می‌کنین. بله،
ببینید اگه من میگم به شما لس آنجلس، این کلمات انگلیسی هم یه جوری تایید می‌کنه.
ببخشید. من اتفاقا بارها و بارها خودم هم به دوستان خودم یاد میگیرم که واژه‌های انگلیسی رو کار نبرین، ولی به قدری تو خود ما ایرانی‌های اینجا یه سری واژه‌ها مثلا دیگه انقدر عادیه که اینو به هم میگیم که بعضی اوقات خود معنی اون جمله هم از دستمون میره. بعد نگردیم بگیم این چی بود، از بس اون جمله رو مثلا با هم
تکرار کردیم،
مثلا anyway، مثلا بخوام بشینیم anyway و معنی بکنیم، ممکنه راجبش فکر کنم یعنی چی بود اصلا، ولی نه، ادبیاتم ضعیف نشده، این فقط به عنوان یه عادته. منو ببخشید،
فقط نگفتید که چه سالی بود که اولین کاستتون رو بیرون دادید.
من در حقیقت سال 1990 آلبومم حاضر شد، ولی چون خودم دست تنها کار میکردم و اون موقع که میخوندم شبی 50 دلار حقوق میگرفتم برای خوندن، مجبور بودم
توی ترکیه دیگه
کار بکنم که بتونم خرج استودیو رو بدم و خرج تنظیم کننده ها رو بدم، و برای همین تقریبا 2 سال طول کشید که من واقعا ذره ذره و هر شب زحمت کشیدم و این 50 دلار رو زیر متکاوایم میکردم و میرفتم صبح دو دستی میدادم به تنظیم کننده ها. و وقتی این رو به شرکت ترانه ما پیشنهاد کردیم سال 92، بله دقیقا 92، به بازار اومد.
اشاره کردین که در ایران هم پیش یک سری از اساتید رفتین.
میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. دوست مجسمه سازی داشتم به اسم حجابر که بچه کرموشا بود، یه شب بزرگ داشتی برای استاد بنان آماده کرده بودن، که بعد همسر استاد بنان هم در اون مجلس بود. یادم میاد که اون شب آقای شجریان هنرمند بزرگ مملکتمون هم حضور داشتن، با گروه موسیقیشون در اونجا سازی نواختن و خوندن، و بعد حجابر چون منو میشناخت که من میخونم، در همون لحظه خواست که در حضور مجلس منم با ساز این اساتید یک باقال خودشون آوازی رو مهمونشون کنم، که منم وقتی خوندم خیلی مورد توجه همه قرار گرفت، و همسر استاد بنان خیلی از صدای من خوششون اومد و بعد تشویق کردن و منو معرفی کردن به یکی از اساتید حفظ‌شعر موسیقی اصیل آقای صادقی، و بعد هم ایشون من رو معرفی کردن به چند نفر از دوستانی که در کار نوازندگی و خوانندگی مهارت خاصی داشتن.
آقای امید، اینجوری که من الان داشتم حساب کتاب می‌کردم حدودای سال 69 فکر کنم شما اولین آلبومتون رو دادید. شما گفتید دو سالم سربازی رفتید، اشتباه نکنم تو دوره جنگ شما سرباز بودین، یعنی سابقه بسیجی هم باید داشته باشید.
نه من بسیجی نبودم، من سرباز بودم.
نه حالا به شوخی میگم، منظورم تو جنگ.
جنگ جوانان هر کشوری وقتی در اون کشور به دنیا میان وظیفه دارن که در اون کشور سربازی کنن، حالا چه در زمان جنگ باشه چه در زمان عادی. و در حقیقت سن من اون موقع به زمانی خورد که در بحبوحه جنگ بود که من هم مثل بقیه جوانا، میلیون ها نفری که رفتن سینه سپر کردن، من با کمال میل با عشق رفتم خدمت سربازی مو تموم کردم و سربلندم از من بکتم اومدم بیرون. در اونجا در بین ماها تعداد بسیار زیادی از بسیجی ها و پاسداران بودن که ما اونا رو میدیدیم، خیلی هم باشون رابطه داشتیم، آدم های بسیار خوب عین خود ماها بودن، ولی در حقیقت ایدئولوژیمون با هم فرق میکرد، ولی هدفمون نجات ایران بود و کاری بود که باید انجام میدادیم.
توی دوره سربازی و پادگان و اینا هم که همیشه خوندن و اینا به راه هست دیگه، سربازا برای هم دیگه میخونن.
باریکلا چقدر جالب گفتین. من دقیقاً اگر بچهای همدوره من سوال کنید، البته من تمام این مدت در خط مقدم جبهه بودم، به غیر از 3 ماه فکر میکنم 3 ماه و نیم که در پادگان دسفول رفتم، اون هم به دلیل اینکه یکی از تانکای گروهان ما زنجیرش در رفته بود و بعد من به اتفاق یکی از گروهبانای بردارمون که در حقیقت راننده تانک بود و شهیدم شد، خدا رحمتش کنه، به اسم سرگروهبان جواد بختاور که هنوز بعد از سالیان و سالس میشه آدم هست، ایشون و من رانندگی نفر برای پی ام بی 1 رو یاد داد و همون ما بهش میگفتیم تاکسی سره، و در حقیقت یک تانک کوچیک بود مال روسیه بود که در ارتش ما هنوز هم وجود داره. مدت 3 ماهی به پادگان رفتیم و در اون 3 ماه هم بله با دوستان سرباز جمع میشدیم، اکثرا شبا مثلا حوصله ما هر از گاهی سر میرفت دور هم میشستیم و خاطره تعریف میکردیم، شاید هم احیانا آهنگ و ترانه هم میجام میکرد.
آقای امید، خاطره ای از اون دوره دارید؟ از اون دوره جنگ به هر حال اون ترس
گلوله
و موشک و
اسیر شدن و...
اصلا اگه برای شما بگم خودتون هم میترسیم الان من بگم. خب ما همه یه گروه بچه های ترون بودیم، اعزام شدیم به لشکر 92 زره اهواز. در حقیقت 16 نفر بودیم که توی خود راه آهن اهواز که ما رو پیاده کردن همجوری ریختنمون رو هم، یه نصف روزی همه زیر این آفتاب داشتیم میسوختیم، فرمانده ها رسیدن، باور کنید عین یک بازی ما دیدیم، تو بچگی که اتل متل تو طوله میگن دیدیم که چیزی ککی نشون میکنن. ما بچه های ترون رو جمع کردن دور هم گفتن توپچی سرباز، توپچی سرباز، توپچی سرباز. بعد من افتادم تو قسمت سرباز، همه هم میگفتن این بچه های تهران سوسولن و این الان اینجا میان گریه میکنن و میترسن. و ما روز اول که وارد شدیم خب صدای دقیقت انفجار گلوله ها خب برای ما تازه بود، در نتیجه یه مقدار میترسیدیم. بعد یک به یک پرسیدیم که مثلا این صدای چیه، میگفتن این صدای کاتیوشا است، صدای خمپاره 120 60 خمپاره 80 این توپ تانک.
باران میبارد امشب، دلم غم دارد امشب، آرام جان خسته ره می سپارد امشب، در نگاهت مانده چشمم شاید از فکر سفر برگرده امشب، سردی این بوسه را پیوسته بردم، قطره قطره اشک چشمم میچکد بانم نمه باران به دامم، بسته بار سفر را با تو ای عاشق سرین بد کردم.
خب بریم سراغ اولین ترانه‌ای که فکر می‌کنم مردم از شما شنیدن، جوونا شنیدن، ما مرضیاته که
آره.
خیلی ببینید اونایی که عاشق بودن دلشون شکسته بود، من یه جام خوندم چرا امید دیگه آهنگای نمیخونه که ما رو به گریه بندازه، منظورشون باران میبارد بود. چطور شد اون آهنگ رو اصلا خوندید؟
زندگی خود من بود زمانی که خودم با خانواده خدافظی کردم و همه به من سفر بخیر گفتن، در واقع اون ترانه سفر بخیر مسافر من گریه نکن به خاطر من، همه ما با من خانواده اشک می‌ریختن، فقط همه کسی که اشک نمی‌ریخت من بودم. این رو در حقیقت من در قالب یک ترانه با آقای کیومرث سلیم‌پور خدا رحمتش کنه و آقای رحمان شکوفاپور با هم ساختیم.
و اینم شعرش اینا داخل ایران گفته شده یا خارج از ایران؟
نه این ترانه در حقیقت در ترکیه ساخته شد، ولی دارم میگم که داستان زندگی من درش هست.
درست.
شاید به این دلیل اگر به دل مردم نشست، برای اینکه همه در اون زمان مسافر بودن و اگه خودشون نبودن حداقل یه مسافری رو داشتن. این سوال از من خیلی ها میکنن که چرا ترانه هایی نمیخونی که واقعا غم انگیز باشه که ما باش عشق بریزیم. زمانی که من باران خوندم 17 سال پیش، شرایط فکر مردم فرق میکرد تا الان. یک دوره ما میگیم یه جنریشن، یک نسل جدید اومده که این نسل جدید فکرش با ما فرق میکنه، حرف زدنش با ما فرق میکنه. در نتیجه من هیچ وقت هم تا به حال دوست نداشتم ترانه ای بخونم که اشک کسی رو در بیارم. درست به معنای اسم امید، همیشه دلم خواسته که امید بدم تو ترانه هام به مردم. و خیلی هم به من میگن که ترانه ای بخون که ما باهاش گریه کنیم. ولی به نظر من اگر کسی دلش میخواد اشک بریزه، اگر به ترانه های من نگاه بکنه، حتی اون شادخوش هم توش یک غمی هست که میشه باهاش گریه کرد.
امید جان، توی این مدتی که حالا فعالیت کردی، من فکر میکنم که اینطور شده که تو همکاریت بیشتر با بابک رادمنش شده.
کاملا درست میفرمین. اسم استاد بابک رادمنش دوست عزیزم در این مدت 4-5 سال گذشته شاید زیاد به اسم خوره در کنار اسم من، البته ایشون سرور ما هستن. اونم دلیل خاص خودش رو داره که حتما توضیح میدم. آقای رادمنش رو من از آلبوم دومم شناختم، یعنی از خیلی سال پیش. ایشون برای من اولین آهنگی رو که ساختن ایران من بود، اگر خاطرتون باشه.
بله.
ایران من، ای هستی ای جان من، من بی تو فردایی ندارم، فرزند دل پاکت منم، قربونی خاکت منم، بی تو دیگر نایی ندارم. این ترانه در اون زمان به نوبه خودش خیلی کار کرد. بعد چند سالی فاصله بین ما افتاد تا اینکه ایشون رو من در سال 2000 باز مجدد در لندن زیارت کردم که ایشون گفتن که امید جان ما می‌خوایم یه صفحه جدیدی در موسیقی ایران خارج از غربت باز بکنیم. پرسیدم چی هست؟ گفت من دو تا از پسرای خودم که هنرمندن، آکادمیک درس خوندن رو می‌خوام یه گروه بشیم ما سه نفر و موزیک ایرانی رو تنظیمش و لولش رو یه جای دیگه‌ای ببریم و خیلی دوست داریم که این شانس رو شما به ما بدید. آلبوم پیروزی در حقیقت اولین کاری بود که توش تنظیم های مدرن، اسپیشال افکت های جدید، چون اگر ببینید بعد از اون دیگه این کارها مد شد. یعنی این حرف من نیست، حرف مارکت ماست. بعد از اون آلبوم آقای معین بود و دوستان دیگه همینجوری یک به یک که با همین گروه کار کردن و آلبوم دوم انتظار رو هم با ایشون کار کردن. ولی در آلبوم بعدی که در راه هست شب میلاد، بیشتر از یک تونه کار با ایشون ندارم، چون ایشون محدوده کارشون رو یکم کوچیک‌تر کردن که اونم به اسم دوباره محشر میکنم.
دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، داسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم. نبیده پیکش رو نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم.
دلیلش چیه که ایشون دیگه نمیخوان مثل گذشته؟
آقای رادمنش در حقیقت خودشون چندین کتاب شعر و ترانه دارن نویسندگی میکنن. اینجور که خودشون فرمودن زیاد فرصت آنچنانی برای اینکه بشینن و ترانه و یا آهنگ بسازن مثل قدیم تولید کنن رو دیگه ندارن. شاید به این دلیل هست.
یه اشاره هم کردین به آلبوم جدیدتون، یکم بیشتر توضیح بدید دیگه چه آهنگایی توش هست و کی به بازار میاد؟
یک فصل تازه‌ای از کار هنری من هست، به دلیل اینکه در حقیقت از طرفدارای خودم، از دوستان خودم، کسایی که همیشه منو حمایت کردن، خیلی خیلی اعتراض میشنیدم که امید ما میخوایم که از تو کارهای قدیمی تو بشنویم. من نمیفهمیدم کار قدیم یعنی چی، یعنی من برگردم به عقب. و بعد من بعد از واقعا بارها و بارها صحبت کردن متوجه شدم که چیزی که از من میخوان مثل باران، مثل سر تو بذارشونها، این کارهایی که مونده در ذهنشون، از این نوع کارا از من توقع دارن. حالا به غیر از اون گروهی که خب همیشه جوانای ما هستن، کارهای شاد از من میخوان. این منو به فکر واداشت که با دو سه نفر از کسانی که تا به حال همکاری نداشتم کار بکنم. یکیش آقای فرید زولان بود که من با ایشون بعد از این همه سال که در این کار هستم بار اول با ایشون افتخار همکاری دارم، با ترانه ای از آقای اردلان سرفراز، ترانه‌ای به اسم تازه وارد. و دومین شخصی که باهاش برای اولین بار کار میکنم آقای آندرانیک، با ترانه ای از آقای شهریار قمبری.
رفتی دیگه سراغ کلاسیکا.
بله بله، این بار جور دیگه نگاه کردم.
یه کاری هم فراموش کردیم اینو اشاره کنیم، یه کاری هم با رامین زمانی داشتی که اتفاقا تو اون یه سری عکس هم از فکر کنم دوره جنگه که گذشتی و استفاده کردی در مورد ایران.
بله، من این عکس‌ها رو تقریبا 20 سالی بود اینو در یه گوشه نگه داشته بودم و اکثر بچهای تلویزیون از من می‌خواستن که امید بیا بشین از خاطرات جنگ از سربازی تعریف کن. عکساتم بیارم هرگز نشون نمی‌دادم، چون دلم می‌خواست اینو در جایی استفاده کنم که ارزشش رو داشته باشه، چون قرار نیست که ما بشینیم از خودمون تعریف کنیم. میگن هر سخن نکته و هر سخن جایی و
هر نکته مکانی
دارد. این عکس خوشبختانه در زمانی اومد بیرون که صادقانه و خالصانه و مخلصانه ارائه شد. در ویدیویی به اسم فقط صدام کن میکروفون یا در حقیقت اسمش هست عشق میریزه میکروفون. این رو اگر دوست داشته باشین من یه توضیح کوتاهی در مورد این ترانه به شما بدم که
بله حتما
چجوری متولد شد. من کنسرتی داشتم برای اولین بار در دوره بیادمه که خانواده هم اونجا بودن و ایرانیان عزیزی که من دلم واسهشون لک زده بود. وقتی ایران من رو صحنه خوندن منقلب شدن، وقتی سالن با من این رو خوند من نتونستم دیگه جلوی خدا بگیرم و شروع کردم به عشق ریختن. یه واسه موزیک موند، همینجوری ساکت موند. خیلی فضای خالصانه و زیبایی بود. و بعد یه نادار که به خودم اومدم صحبتی کردم روی صحنه، گفتم یک زمانی بود که من اسلحه دست میگرفتم برای دفاع از وطن میجنگیدم، امروز اسلحه من میکروفون من هست که از فرهنگ و ادبیاتم دفاع میکنم که در غربت از بین نره و نسل جوان ما فرهنگ خودش از یادش نره. یه آقای ترانه‌سرایی در کنار آقای رامین زمانی ایستاده بود. آقای رامین زمانی در حقیقت میدونین یکی از بهترین ساندمنای ما هستن، به علاوه از اینکه خودشون همکار آهنگسازی و ترانه‌سرایی میکنن. و شخصی به اسم مهیار کاظم‌زاده هم که از ایران ایشون هم ترانه‌سرا هستن، ایشون رو دعوت میکنن برای کنسرت من. و آقای کاظم‌زاده وقتی این جملات رو از من میشنوه درجا نوت برمی‌داره و این رو به عنوان ترانه مینویسه. تمام صحبت‌های منو تبدیل میکنه به ترانه و بعد با آقای زمانی هر جفتشون این ترانه رو ساختن و درست کردن که امروز تبدیل شد به اسم فقط صدام کن. در اونجا بود که من برای ویدیوش احساس کردم که بهترین چیز اینه که اگر داریم تو اون ویدیو خاطرات رو نشون بدیم، در حد امید دیروز و با امید امروز ببینن که تفاوت چجور هست. مطلبا داداش خودم رو دو هفته پیش در یکی از کنسرت ها دیدم، گفت در ایران پیچیده که شما یه ترانه خوندید برای کسانی که در جنگ می جنگیدن. هیچ کنون باورش نمیشه که اون عکس خود شمایی. گفتم فرصتی نشده تو مصاحبه این رو بگم دیگه، حالا باید خیلی ها بدونم.
دقیقاً امروز فکر کنم بعد از این مصاحبه دیگه برای کسی جای سوال باقی نمیمونه. یک سوالم فقط به خاطر یکی از شنونده هامون که همیشه اصرار داشت با شما مصاحبه بگیریم و پیشاپیش هم سوالش رو مطرح کرده بود و در مورد زندگی شما، ظاهرا یه مدتی در اسرائیل زندگی کردید، چون که برای ایرانی‌ها یه چیز خیلی اکزوتیک هست به قول خارجی‌ها، یعنی خیلی عجیب غریب هست.
شخصی به اسم آقای پرویز خاوری، من در ترکیه دانشجو بودم و ایشون اومد که همون کاوره‌های ایرانی که برنامه اجرا می‌کردیم در حقیقت به قول خودش منو کشف کرد و یه گلی برای من فرستاد روی صحنه که بعد از برنامه اگه میشه من شما رو ببینم. رفتم بهشون سلام علیک کردم، ایشون گفتش که من می‌خوام شما رو 3 ماه دعوت کنم به اسرائیل. من یهو جا خوردم، گفتم اسرائیل؟ اسرائیل مگه ایرانی داره؟ خب من از اسرائیل، ما در ذهنمون موقعی که در ایران بودیم و در جنگ یک قولی ساخته بودن که فکر نمی‌کردم واسه اسم ایرانی اون تو از کجا بدیم. ایشون توضیح داد نه اشتباه می‌کنی، این سال 89 بود، ما رفتیم برای اجرای برنامه اونجا رو دیدم مثل ایران بود. گفتم مثل تهران خودمونه، مردم همه ایرانی حرف می‌زنن، همه با هم چقدر خوش گذشت و چه استقبال جالبی شد.
بازم برگشتید به اسرائیل یا دیگه این آخرین سفر بوده به اسرائیل؟
اسرائیل برای من یک سکوی پروازی شد به طرف آمریکا. بعد از اینکه رفتم آمریکا یه مدتی کار کردم که متاسفانه اتفاقی که پیش اومد از نظر اقامت کاری برای من اشکال بزرگی پیش اومد که من مجبور شدم خاک آمریکا رو ترک کنم و بعدم که با آلبوم پیروزی برگشتم به لس‌آنجلس.
این همه ترانه‌های عاشقونه خوندی امید، یادمون رفته پرسیم که الان وضعیت عشق و عاشقی چجوریه؟ البته من فکر می‌کنم که زن و بچه داری، چون اینور اونور زیاد شنیدیم در موردشون و اینکه یه ترانه هم برای همسرت خوندی به اسم آرزو.
بله، من ازدواج بسیار بسیار موفقی داشتم و خدا رو شکر می‌کنم همسر بسیار خوبی دارم که برای دختر بسیار خوب میراثم این که ترانه‌ای هم براش خوندم و این رو واقعا مدیون زحمات همسرم می‌دونم که واقعا همیشه حامی من بوده، پشتیبان من بوده و منو تحمل کرده.
خاطر تو این قفس من زنده هم همین و بس، به خاطر تو این نفس هنوز کمی تو سینه هست، به خاطر تو این صدا هر لحظه لرزید با همین، همیشه من به یادتم، بگو تو هم به یادمی، بارونه روز و شبم واسه غمام تو مرهمی، همیشه من به یادتم، بگو تو هم به یادمی.
خب جواب اینم از گفتگو با امید که داره هشتمین آلبوم خودشو به بازار میده
به اسم شب میلاد. درسته که برنامه ما این هفته همش در مورد امید بود، خب امیدم خواننده ایه که خیلی‌ها دوستش دارن، خیلی‌ها صداشو گوش میدن.
از جمله عقیق نه؟
دقیقاً. اتفاقا بازم که تماس گرفته بود عقیق گفته بود که حتما به امید بگین که خیلی من دوستش دارم. البته من و محمد رضا پشت خط به امید گفتیم که اصلا یه کسی هست به اسم عقیق که خیلی دوست داره
شما رو، ارادت داره و البته شنوندهای دیگه هم هستن که حتما
قطعاً. خب چقدر تلفن و تماس داشتیم بابت برنامه هفته پیشمون که فکر می‌کنم یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های نگاه تازه بود،
چون که من به عنوان مخزن حرفه‌ای شناخته شدم.
مدال مخزنی رو بهش دادن و
سرکون کدوم کی بود گفته بود؟
فکر کنم سهیل از فومن بود بهت گفته بود محمد رضا مساوی مخزن حرفه‌ای.
ولی 4 روز بعدش پشیمون شده بود، یه ایمیل دیگه هم زده بود گفته بود که برنامه‌تون نیاز به تغییر اساسی داره. و ایمیل‌های دیگه هم دریافت کردیم از جمله از آریه لورا که به زبان عبری هم برامون سلام فرستاده، خیلی ممنون، کلی هم پیشنهاد فرستاده. نسرین هم مثل همیشه دو صفحه ایمیل برامون فرستاده. و مهسا خانم که گفته برنامه‌تون عالی بود و مصاحبه با سپیده رو خواسته.
باید فراموش نکنید که حتما با سپیده هم تماس بگیرید. اما یه چند تا ایمیل هم دست منه، یکی از پیوند امیر موعظ که ایمیل لیا زنگنه رو خواسته که متأسفانه ما نداریم. مریم از ما خواسته که وبسایتی رو بهش معرفی کنیم که توش بتونه فیلمای سینمای آسیا رو ببینه
و ایرانو، چون این سایت ها غیر قانونی ان، متأسفانه ما نمیتونیم به شما معرفی کنیم، ولی توی گوگل اگه بگردین حتما پیدا میکنید.
ولی دا شمس که اینو گلایه کرده دیگه محمد رضا.
خب به پایان این برنامه رسیدیم.
تلفن تلفن یادت بله دیگه، فکر کنم فقط ایمیل ما داریم.
آره راست میگی. علی از اصفهان که مصاحبه با محسن نامجو رو خواسته،
یاسمین که گفته با خانم گوگوش مصاحبه کنین، نسیم از کرج خیلی از برنامه‌مون تعریف کرده به ویژه از صحنه‌هایی که من تو رفتم دیسکو و گفته با گوگوش و شادمهر مصاحبه کنید. عقیق از شیراز که بازم همینطور و گفته که من خیلی شیطنت می‌خواستم بکنم. تو دیدی اونجا ما شیطنت بکنیم؟
تو که همیشه شیطنت می‌کنی، اینجا هم الان اگه من دلت کنم
دست در
نظر دیوار بالا میری.
و رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین مصاحبه کنید. دو تا ایمیل فرستادم که نخوندین و همچنین گفته که حال مهین چطوره.
خب متاسفانه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و به محض اینکه خبری بشه حتما بهتون اطلاع میدیم. ایمیل بزنید لطفاً به ما به آدرس jawanan@radiofarda.com. شاید بعضی بپرسن جوانان چطوری نوشته میشه؟ تا آره. گفتی jawanan@radiofarda.com
و 2042022114114. فیلم کامو رضا برنامه امشب رو برای اونایی که خیلی رویا رو دوست دارن، البته منظورم دختر همسایه‌شون نیست، رویا رو بگذاریم با ترانه یغما گلروی،
آهنگ از محمد مقدم
و اجرای مشترک امید
و محمد مقدم.
یه روز با هم میخونیم دیگه شب سیاهر، آخر دنیا مال ماست واسه نخور برادر، همه با هم برابر میرسه روز آخر، رها میشه کبوتر واسه نخور برادر، آزاد و بیمجوز دنیا بی خط قرمز، نگو فقط یه خوابه نگو نمیشه هرگز، رویاهاتو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، رویاهاتو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار،
شنونده برنامه نگاه تازه بودید، تکرار این برنامه. اما برای شنوندگانی که میخوان با رادیو فردا تماس بگیرن، من شماره های ارتباط رو اعلام میکنم، میتونید یادداشت کنید. پیامگیر ما، پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ هست 2042022111213. پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-8287-220. پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 2420-603-87-41-50 که از هر کجا میتونید با این شماره تماس بگیرید و اسمس بفرستید و همینطور از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه کلمه رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و تماستون با ما برقرار خواهد شد. اما فیلتر شکن‌های رادیو فردا رو هم اعلام خواهم کرد که از طریق اون میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید. این رو برای شنوندگانی عرض میکنم که میخوان خبرهای تکمیلی ما رو ببینند یا اینکه بسیاری از گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که به صورت رادیویی پخش میشه و احتمالاً نشنیدن پیاده شده ای اون رو به صورت متن در وبسایت ما ببینن. اما چون وبسایت ما فیلتر هست، معمولاً از طریق فیلتر شکن‌هایی که ما روزانه اعلام میکنیم میتونید به اون دسترسی پیدا کنید. دفتر زرد.com، میز آبی دات کام، میز قرمز دات کام، قرمز MIZEJHERMAZ، میز قرمز دات کام. این سه تا فیلتر شکنی هست که میتونید از طریق اون به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید. ساعت 13:29 رو به وقت تهران پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شد، آخه میترسه که با من با دل من در بدر شد، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شه، آخه میترسه که با من با دل من در بدر شه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کور و تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کور و تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش پیدا نمیشه. هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شه، آخه میترسه که با من با دل من در بدر شه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کور و تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بیدم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کور و تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بیدم نمیشه.
تازه ها از رادیو فردا.
یکی از آلبوم های شهرام ناظری خواننده پر آوازه موسیقی اصیل ایرانی به تازگی و پس از 5 سال انتظار در ایران منتشر شد. این آلبوم با نام سفر اسرت 5 سال پیش ساخته شده و 2 سال قبل در خارج از ایران منتشر شده بود، اما برای نخستین بار است که به صورت رسمی در داخل کشور وارد بازار می شود. این آلبوم با اشعاری از مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج تهیه شده و محتوای آن گذری است بر قسمتی از تاریخ شعر اجتماعی ایران در دهه 30 شمسی و بیان کننده فضای اجتماعی ایران در آن دوره است. آلبوم سفر اسرت دارای 10 قطعه موسیقی است که آهنگسازی تمام قطعات آن توسط فرخزاده لایق انجام شده است. تعدادی از موسیقیدانان مطرح ایرانی نظیر بیژن و ارسلان کامکار، سیامک آقایی و شروین مهاجر از جمله نوازندگان این اثر هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
شماره 3 رو شنیدید از سعید مدرس با نام گریه نکن. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
پستانداران همه در یک برهه سنی مشترک راه رفتن را می‌آموزند. طبق جدیدترین تحقیقات دانشمندان سوئدی، یادگیری راه رفتن همیشه در مقطع خاصی از رشد مغز صورت می‌گیرد که برای همه پستانداران یکسان است. اما هرچه که مغز گونه پستاندار بزرگتر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به این مرحله از رشد نیاز دارد. به همین دلیل مثلا حیوانات سمدار چند ساعت پس از تولد راه می روند و نوزاد انسان به حدود یک سال زمان احتیاج دارد. البته یک عامل دیگر هم نقش کوچکی در زمان یادگیری راه رفتن بازی می کند و آن فرم و اندازه اندام بدن است. اما اهمیت این عامل به اندازه تکامل مغز نیست.
تاور جاده های شهر چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد زدی دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس بستت، وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون دستات، پر میشن از شب رو
به رادیو فردا گوش میکنید.
آدم که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه، هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز میکنه، به خودم میگم که این نیز میگذره 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 چه های خاکی تهرون قدیما